بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در كتاب نكاح به اینجا رسید که محرمات نسبیه در نکاح کیانن. هفت طایفه بودن که از نظر نسب حرامن: مادر و دختر و خواهر، این سه طایفه، عمه و خاله، این دوتا، پنج تا، بنت الاخ و بنت الاخت، هفت طایفه. بحث های این طوائف سبعه رو بیان کردیم. دو تا مسئله مهم و شدیداً محل ابتلا در زیل مسئله محرمات نسبیه باقی مونده. یکی مسئله فرزندان نامشروع ولد الزنا چه احکامی دارد در باب نکاح، و بالمناسبه در بقیه ابواب هم بحث می کنیم اینجا. دوم، ولد شبهه، احکام ولد شبهه. این مسئله دوم و سوم که در اینجا مطرح است، یکی اشاره به ولد نامشروعه و دیگری ولد شبهه است که هر دو مهمه. امام قدس سره شریف وقتی وارد همین بحث اول می شود که ولد غیر مشروع و ولد الزنا باشه، قبلا مقدمه ای دارن مانند دیگران، صاحب جواهر و صاحب مسالک و جامع المقاصد و صاحب ریاض و علامه در تذکره، و همه همین مسیر رو طی کردن. اول تعریفی از نسب میکنن. نسب چیه؟ بعد از آنی که تعریف نسب رو کردند، وقت وارد می شوند در اون نسب نامشروع، فرزند نامشروع، و اشاره به احکام می کنند. مقدمه این مسئله این است که می خوانم، می فرماین مسئله دو: النسب اما شرعیون، نسب یا مشروع، و هو، این تعریفی است که برای نسب شرعی می کنند. ما کان به سبب وطی حلال ذاتن، چیزی است که به سبب وطی حلال ذاتی. این ذاتی چیه؟ ذیل کلام تفسیر می شود. به سبب شرعی، این حلیت به سبب شرعی حاصل شده. سببش چیه؟ من نکاهن، گاهی سبب نکاهه، همیشه نکاح این نه، من نکاحین او ملک یمینن، ملک یمین حلیت وطی می آورد، او تحلیلن، کسی ملک یمین خودشو تحلیل برای غیر مالک کنه با شرایط تحلیل، چیزی شبیه ازدواج منتها تحت عنوان تحلیل. بنابراین این سبب یا نکاحه یا ملک یمینه یا تحلیله. و این حرم لعارضن من حیزن او سیامن او اعتکاف، ذاتن حلاله اما بالعرض حرام شده. چرا؟ چون در حالت عادت ماهانه است، او سیام در روز ماه رمضان، او اعتکاف در حال اعتکاف، او احرام در حال احرام، او نحوه ها، او نحوه ها. خب اول ما بپردازیم به این تعریف نسب. نسب شرعی چیه؟ نسب دو قسمه، یا شرعی یا ناشور. نسب شرعی چیه؟ گفتن اونی که ناشی از وطی حلال باشه. این معنی رو تقریبا همه گفتن، خیلی ها گفتن، از بزرگان که کلماتشون رو هم انقریب میخوانیم انشاءالله. منتها مهم این است که میگن حلال بوده باشد ذاتن و این حرام بالعارض. معنیش این است که اگر کسی در حال احرام که حرام است مواقعی بکند فرزندی متولد بشود، فرزند نامشروع نیست، وقت حرام بوده ولی نکاهه. یا در حالت عادت اگر فرزندی منعقد بشود، که میگن نمیشه، ولی خب فرض نادری ممکن است پیدا بشود، فرزندی منعقد بشود، این فرزند که ولد الحیض است، این فرزند نامشروع نیست، ولی این که عمل حرام بوده. و هاکذا در حال صیام، در حال اعتکاف و امثال ذلک، اینها حلال است ذاتن و فرزند منعقد شده فرزند مشروع، نسب ارث میبره، تمام احکامو داره، ولو اینکه عمل حرام بود. خب ما اینو دلیلش رو ذکر کنیم، چون بحث مهم ما بعده. دلیل این معنا که تقریبا اجماعی هم هست، کسی مخالفت نکرده، احدی ندیدیم بگه ولدی که در حال صیام یا فلان اینا فرزند نامشروع ارث نمیبره. اولا مسئله مسلمه، ثانیا صدق نسب حقیقتا میکنه، یعنی فرزنده مشروع اوست. حالا یک کار خلافی کرده، انعقاد نطفه مهمه، انعقاد نامشروعی نبود، عمل نامشروع بود. انعقاد نطفه زوج و زوجه است، اینا زوج و زوجه حقیقی هست، یعنی در حالت عادت ماهیانه زوجیت به هم میخوره، در صیام و اعتکاف احرام زوجیت فسخ میشه؟ نه، بنابراین نطفه زوج و زوجه است، مسئله مسلمه. دلیل مسلم بودنش هم همین است که زوجیت با این عوارض به هم نمیخوره، لاینقلب. مشروعیت عمل. ببینید حالا فرقش عرض میکنم. ببینید اگر نطفه رو با وسیله‌ای غیر از مواقعه در رحم این زن جای بدهن در حالی که در احرامه، این که حرمتی نداره، در حالی که در حال صیامه حرمتی نداره، اون عمل حرامه. انعقاد نطفه حرام نیست. بنابراین عمل ولو حرام بوده بالعرض، اما ترکیب این نطفه با هم ترکیب نطفه زوج و زوجه بوده، ولذا اگر با وسائل دیگر این انعقاد حاصل بشود حرمتی نداره. به تعبیر دیگر، اون تعبیری که عرض کردم تعبیر خوبی بود، زوجیت منفسخ نمی شود با این عوارض، به قوت خود باقی است. فرزند هم منعقد شده است من زوج و زوجته، ولو این که مقدمات حرام بوده، به عبارت دیگر مقدمات حرام بوده اما زل مقدمه حلال بوده. این هم تعبیر خوبیه. مقدماتش که وقتی باشه حرام بوده اما زل مقدمه در اینجا حلاله. مثل اینکه کسی سوار مرکب قصبی بشود برد مکه، مکه حج به جا بیاره، حجش که حرام نیست، مقدمات حرام بوده. اینم مقدمات حرام بوده، ذل مقدمه حرام نبوده. تمام احکام بر این فرزند بار میشه و هیچ فرقی با بچه های دیگه، بچه فرقی با بچه های دیگه نداره. خیلی خوب. بعد یه جمله اضافه میکنن، امام میگن و یلحق بهی وطی و شبهه. یلحق میگن، نکاح حقیقی نیست که وطی به شبهه. خیال میکرد زوجش زوجش نبود، خیال میکرد عقد و وکیل خونده نخونده بود، بهش خبر دادن که وکیل عقد خونده و اینها مواقعه کردن، سم من کشفه که هنوز نخوندن، اینا وطی به شبه هست. ایشون تعبیر به یلحقو میکنن، یعنی این نکاح حقیقی نیست، ولی زنا هم نیست، چون نمیدانستن. ما درباره یلحقو بهی وطی و شبهه، وطی شبهه اون وطیست که بدون عقد باشه ولی جهلن انجام شده، اینو در مسئله سوم مسئله بعد میگیم. چرا؟ چون شرعیشون در باره موضوع شبهه دارن اونجا، حکم و موضوع در هر دو اونجا میگیم. بنابراین کار به یلحق بهی وطی شبهه نداریم. خب بریم قسم ثانی، که در واقع اینا مقدمه بود برای بیان این. و اما غیر شرعیه، یه رقم هم ولد غیر شرعی داری، و هو ما حصل به سفاه و زنا، اون فرزندی است که از ناحیه سفاه و زنا حاصل بشه. سفاه هم به معنی زناست، کنایه است. تصافح الجبلان، دو کوه در مقابل هم قرار بگیرن، تصافحه با سین اطلاق میشه. این هم چون زوج و زوجه، چون زن و مرد در مقابل هم قرار میگیرن، سفاه گفته میشه. یه معنی داره، اینا تأکیده. سفاه و زنا، اینا در واقع مترادفند، یه معنی رو بیان میکنن. خب و هو ما حصل به سفاه و زنا، من یه دو خط دیگهش بخونم، بقیهش بذارم بعدا خودتون بخونید، مفصله، میخوام روش بحث کنم. بعد ایشون بیان میکنه که از احکام ولد چی مترتب میشه بر ولد و زنا. و چی نمیشه. ایشون میگن هیچ حکمی مترتب نمیشود جز حرمت نکاح. غیر از حرمت نکاح چیزی مترتب نمیشه. والاحکام المترتبت علی النسب از علی النسب جمعه از ثابتت فی الشرع یا نسب از ثابتت فی الشرع اون احکامی که در شرع ثابت شده برای نسب من التوارث و غیره مانند ارث و غیر آن و ان اختصت بالاول اگرچه مخصوص به اولیه. اولی کدامه؟ مشروع، نسب مشروع. لکن الظاهر اول ظاهر میگن بعد میگن بله المقطوع و چه خوب شد مقطوع گفتن چون مسئله مسلمه. لکن الظاهر بل المقطوع ان موضوع حرمت نکاح اعم موضوع حرمت نکاح اعم فرزند مشروع و نامشروع همه رو میگیره. بعد در ذیل شهر میدن این فرزند نامشروع به مادرش حرامه، اگر دختر باشه به پدرش حرامه، دختر پسر باشه بر سایر فرزندان این مرد و زن حرامن، بر اجداد اونها حرامن، بر عمه و خاله حرامه، حرام بودنش بر تمام نسب. ایشون در زیل عبارت شعر میدن که من معطل عبارتتون نمی کنم چون اینش که احتیاج داشت خود روشن کنم روی عبارت همین مقدار بود، بقیه شو میخونید. خب آمدیم بحث اصلی و اون این از فرزند نامشروع چه حکمی در شریعت اسلام داده. با توجه به اینکه محل ابتلا هم هست در هر زمانی، مخصوصا در عصر زمان ما متاسفانه بر اثر بیبندوباری هایی که از آزادی های نامشروع و تمدن توأم با عدم دین و مذهب و اخلاق مربوط به غربی ها فرزندان و نامشروع زیاد شده، خب این مسئله محل ابتلاییه. ببینیم چه باید. اول این چیزی که باید عرض کنم این از احکام ولد خیلیه. یکی ارث، دوم ولایت، پدر بر بچه ولایت داره، دوم حضانت. حضانت غیر ولایت ها، ولایت مربوط به اموال و امثال ذالکه، حضانت یعنی پرورش نگهداری، چند سال در اختیار مادر است حضانت، چند سال در اختیار پدره. پس ارث شد، ولایت شد، حضانت شد، نفقه، وجوب انفاق از احکام ولده. دیگر مسئله عدم قصاص والد به ولد، والد به واسطه ولد اگر فرزندشو به قتل برسانه قصاص نمیشه. چرا؟ در جای خودش. این یکی از احکام ولده. مسئله عاقله، احکام عاقله، اگر قتل خطایی از این فرزند سر بزند نزدیکان پدر و خود پدر و جد با تقسیم بکنن دیگر رو کمک کنن، احکام عاقله. یا احکام عتق در موارد خاص اگر فرزندی پدرش را برده باشد بخرد، فوراً آزاد میشه. پسری پدرش را برده باشد بخرد، یعنی اتق علی، یعنی شراء من، یعنی اتق علی. اینم یه حکم. و امثال این احکام در فقه اسلامی داریم، منحصرم به اینی، ولی عمده این 6-7 موردی بود که ذکر کردم. حالا بحث در این است، آیا همه این احکام فرزند نامشروع میگیرد، یا همه این احکام منحصر به فرزند مشروعه، یا باید تفصیل قائل بشیم؟ قصاص نمیتونه بکنه به ذات، حالا یه مسائل دیگری پیش بیاد تعذیراتی بکنه این بحث. نمیخوام وارد اون مسئله بشیم، مسئله رو مسلم میگیریم که قصاص نمیتونه بکنه. خب بحث در این است، فرزندان و نامشروع هیچ شک از این احکامو ندارن، یا همشو دارن یا فرق بگذاریم. یه مورد دیگه هم فراموش کردم عرض کنم، نگاه کردن در محارم، آیا این دختر این مرد هست میتونه نگاهش بکنه فرزند نامشروع از نظر یا نمیتونه؟ آیا تمام این احکام جاری میشه یا هیچ کدام از این احکام جاری نمیشه، یا باید تفصیل بدهیم بین به احکام بعضیاش جاری بعضیا غیر جاری؟ معروف و مشهور این است که میگن فقط مسئله نکاح، بقیه رو خیلی بحثی نمی کنه. ارث هم میگن که نمیشه، ولی بقیه هم تو بینابین یه مشتیاش مونده، مسئله نفقه، هزانت، ولایت. ما همه اینها رو میخوایم بحث کنیم که ببینیم این احکام چه میشه. پس معروف این است که نکاح ثابت احکامش، محرمات نکاح در اینجا هست، اما بقیه احکام نیست. ملاحظه کردید امام قدس سره فرمودن احکام دیگر مثل توارث و غیره و نختصت بالاول، ظاهر کلامشون این است تمام احکام رو مخصوص به نسب شرعی میدانند ما ادای نکاح، که میگن فرق نمی کنه اون هفت طایفه‌ای که حرامند چه از ناحیه نسب مشروع چه نامشروع بوده باشد. حالا رسیدیم به عنوان مسئله، عنوان مسئله تمام شد، حالا بریم سراغ اقوال، سراغ ادله و سراغ مختار. در میان اقوال من دو سه قول رو، دو سه کلام رو نقل می کنم. یکی کلام مرحوم محقق ثانیست در جامع المقاصد، و دیگری هم کلام علامه در تذکره، دیگری هم کلام شیخ در خلاف، که ببینیم اهل سنت چی میگن، چون اهل سنت در این مسئله با ما فرق دارن، بعضی هاشون با ما موافقن، بعضی هاشون با ما مخالفن. کلام مرحوم محقق ثانی رو که در جلد 12 صفحه 190 است خلاصه کرده ایم. می فرماید اما الزنا و هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعا، وطئی که حق او نیست، حلال نیست. و هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع العلم بالتحريم، عالما آمدن. این مع العلم بالتحريم چی رو میخواد خارج کنه؟ وطئ به شبهه رو که در زمینه جهله. فلا يثبت به نسب اجماعا، نسب حاصل نمیشه چون عدم، احکام نسب جاری نمیشه. لیکن این استثنایی اجمع اصحابنا الا ان تحریم المتعلق بالنسب یثبت مع الزنا. اجمع اصحابنا همه اتفاق کردن بر این که تحریمی که متعلق به نسب است یثبت مع الزنا اذا تولد بهی ولد، اگر ولدی متولد بشه. دنبال کلام ایشون رو من خلاصه میگم، بعد ایشون در زیر کلام استدلال میکنه. استدلالی که میکنه میگه عنوان ولد سد میکنه. ما خداوند نفرموده و بناتکم، این بناتکمه، امهاتکم من نفرموده، این امهاتکمه، سد میکنه. بنابراین چون صدق عنوان لغتن میکنه باید احکام حرمت نکاح جاری بشه. بلافاصله خودش بر خودش اشکال میکنه که اگر صدق عنوان لغتن کافیه پس همه احکام بار کنید. احکام ارث هم بار کنید. للذکر مثل حظ الانثیین هم بگید، لامه الثلث بگید، لابویه بگید، چون سر میکنه دیگه. بلافاصله به خودش نقض میکنه، اشکال میکنه که اگر صدق لغوی کافی است چرا اونها رو نمیگید، اونها رو هم بگید. بعد ایشون در زید کلامش گرفتار یک اضطراب در سخن میشه و مطلب اینطور تمام میکنه، میگه آقا نکاح که ما میگیم جایز نیست چون نکاح امر مهمی است و در مسئله فروج و تحقق ولد شارع مقدس احتیاط کرده، به همین دلیل است ما میگیم ولد و زنا محرمات سبعه رو داره، چون امر نکاح امر مهمی است، که انه با احتیاط میخواد مسئله رو تمام کنی. اول استدلال کرد به صدق لغوی، بعد عقب نشینی کرد که خب بقیه احکام چی میشه، بعد فرمود به این که نه نکاح یه خصوصیتی داره باید احتیاط کرد و فلان و محمدان، بنابراین بگیم نکاح جایز نیست، این اثر مترتب میشه حرمت، بقیه آثار مترتب نمیشه. مجموعه کلام محقق ثانی در جامع المقاصد اینه. و اما علامه کلامشو میخوانیم به خاطر اینکه اقوال عامه رو هم داره. میدونید تذکرت الفقها مال علامه شبیه خلاف شیخ طوسی است، هم اقوال عامه رو داره هم اقوال خاصه رو. مرحوم علامه در تذکره جلد دوم صفحه 613 چاپ قدیمه میفرماید البنت المخلوقة من الزنا، البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزاني وطئها، بر زانی حرام است ازدواج با اون، و کذا على ابنه، این محرمات افغانه است، على ابنه و ابیه و جده، بر همه این محرمات نسبیه حرام. و بالجمله حکمها، حکم این بنت، فی تحریم الوطء، حکم البنت ان عقد صحیح، حکم البنت ان عقد صحیح. اینجا شاهدمه عند علماء اینا اجمع، ایشون هم ادعای اجماع کردن، جامع المقاصد هم ادعای اجماع کرده، دیگران هم ادعای اجماع کردن. از عامه کی با ما مخالفه؟ و بهی قال ابو حنیفه، و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه موافق ماست. اونم میگه تمام آثار حرمت برمیش لقوله تعالی و بناتکم، برای اینکه عنوان بناتکم و حقیقت البنت موجودتون فیها، حقیقت بنت اینجا حاصله. و نفیها انه شرعا لا یوجب نفیها حقیقتا. این که شارعه میگه ولد زنا ولد نیست، فرزند نیست، این ثابت نمیشود، سبب نمیشود که ما حکم کنیم به حلیت نکاح. چرا؟ میگه به علت اینکه اون ناظر به آثار دیگره، نفی ناظر به آثار دیگر اینجا را شامل نمیشه. لأن المنفی، حالا اینا میگن ما میرسیم ادله رو میگیم، لأن المنفی فی شر هو تعلق الاحکام شرعیه مثل المیراث، احکام شرعیه مثل میراث منتفیه و شبه. خب این کلام ابو حنیفه بود، تعلیل هم یمکنه تعلیل از کلام ابو حنیفه باشه و یمکنه تعلیل از کلام خود محقق خود علامه باشه. بعد میگه و قال الشافعی لا تحرم، شافعی گفته نه ولد الزنا حرام نیست، بل یکره و مکروهه، بنابراین پدر این میتوانه اینو بگیره ازدواج کنه. و بهی قال مالک، مالک هم همین گفته، حلیت گفته. بعد جمله عجیبی نقل میکند، میگه ولی همه اجماع دارن که اگر ولد الزنا پسر باشه با این مادر نمیتونه ازدواج کنه، اگر پسر باشه با این مادر. ایشون میگه والعجب انهم اتفقوا علی انها ان ولدت، انها یعنی اون زن، ان ولدت ابنن حرم علیه ان ینکهها، حرام است بر این پسر با این مادر نکاح کنه. مرحوم علام میگه فمل فرق، چه فرقیه؟ اگر این پسر با این مادر نمیتونه ازدواج کنه، اون پدرم با دختری که از این متولد میشه نمیتونه، فمل فرق؟ مثل این که اینا توش موندن، این بعضی العامه دیدن اینجاش دیگه خیلی شوره، میگن این پسر میتونه با این مادرش ازدواج کنه، این خیلی دیگه عجیب غریبه. در روایات ما هم داره بعضی از روایات که مون میکنه هم اشاره به همین حرفهای عامه است که اینا جاده صاف کنه حرفهای مجوس میشن، چون مجوس نکاح امهات رو اجازه میدادن دیگه، اخوات و امهات و حالا یا منکرن دا مجوس، فعلی میگن ما همه حرفا نمیزنیم، ولی خب در کتب قدیم اینها این مسائل هست. خب وقتی بگن در ولد و زنا بگن جایزه، کم کم جاده ساق میشه برای موارد دیگر. به هر حال اینم کلام مرحوم علامه. من کلام شیخ رو هم بگم و آماده کنیم بحث رو برای حرف خودمون که فردا عنوان کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی در کتاب خلاف، کتاب الخلاف، کتاب النکاح، مسئله 83 در اونجا میاد کلام اصحابو میگه که حرامه، بعد هم موافقت ابو حنیفه رو میگه، بعد هم مخالفت شافعی رو میگه، بعد هم استدلال. اینو دقت کنید، در استدلالش ایشون دو چیزو به هم زمیمه میکنه، یکی صدق بند، صدق عنوان، دیگری اعتیاد. کان حرف محقق ثانی که اعتیاد وارد میشد و حرف علامه که صدق بنت وارد میشد، هر دو در کلام شیخ طوسی جمع و اون دو بزرگوار از اینجا گرفتن. ایشون میگه یکی اعتیاد نکاح اجازه نمیده و دیگری هم صدق عنوان. خب از اینجا عنوان مسئله، کجای مسئله باید بحث کنیم و کجاش مشکل داره، کلمات عامه، کلمات خاصه، همه اینها معلوم شد. باید بریم سراغ ادله و ببینیم مختار ما در این مسئله چیست و دلیل ما کدام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.